بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و اما الرابع فلأن وجوب المقدمه فرع وجوب ذی المقدمه. چهارمین دلیلی که احتیاطی ها آورده بودن این بود که آقا ما از باب مقدمه علمیه باید اکثر رو انجام بدهیم، چون واجبی که مردد باشه بین اقل و اکثر یقین پیدا کنیم، علم پیدا کنیم چون واجب اتیان شد باید اکثر انجام یافته بشه از باب مقدمه علمیه. چنانچه در دوران بین متباین همین حرف رو زدیم دیگه، گفتیم واجبی که مردد است بین ظهر و جمعه، چون بخوایم یقین پیدا کنیم اون واجب اتیان شد، از باب مقدمه علمی هر دو واجبن. بهشون میگفتیم درسته وجوب ارشادی هن، هر دو واجبن، یعنی واجب ارشادی هن که به اون واجب حقیقی برسیم. اینجا هم به شرحی زن شیخ میگه که این حرف شما در ابتدای امره. بله، اگر ما این علم اجمالیمون رو منحل نمی کردیم این حرف شما درسته. ما با دقت نگاه کردیم که اون اکثر دیگه واجب نیست، اقل واجبه. ما مسئله رو حل کردیم، مقدمه از باب مقدمه علمی شما یه چیز رو انجام بدهید فرع ذل مقدمه است. اول باید ذل مقدمه باشه، از باب اون برای رسیدن به اون ذل مقدمه ما مقدمه رو انجام بدیم. یعنی به عبارت دیگر علم اجمالی باید باشه تا به خاطر اون علم اجمالی ما مقدمه علمی داشته باشیم. شما در دوران بین المتباینین علم اجمالی دارید، یا ظهر یا جمعه، اینجا دیگه علم اجمالیتون منحل شد دیگه، پس اون ذل مقدمه در کار نیست، شما از باب مقدمه به اون ذل مقدمه برسید. این اصل جوابشید. اما رابعه فلأن وجوب المقدمه، وجوب مقدمه فرع وجوب ذی المقدمه است، و هو الامر المتردد بین الاقل و الاکثر. اون ذی المقدمه هم اینه، امری که متردد است، منظور از امر یعنی واجب، واجبی که متردد است بین اقل و اکثر. بله، این ذی المقدمه اجر بمونه، این علم اجمالی اجر بمونه، از باب مقدمه علمی باید هر اکثر رو انجام بدیم. وقت تقدم ما اینو نیست دیگه، اگر این ذل مقدمه یعنی این علم اجمالی دیگه نیست. وقت تقدم ان وجوب المعلوم اجمالا، اونی که اجمالا وجوبش معلوم بود، یعنی اجمالا میدونستیم یا اقل یا اکثر، این ما کون عهد طرفیه متیقن الالزام من الشاره، با این پیش فرض یکی از اون طرفش در هر حال باید انجام بشه، یعنی اقل باید انجام بشه، ولو بالالزام المقدمی. خلاصه اقل یا وجوب نفسی داره یا وجوب غیری داره، در هر حال اون یک طرف علم اجمالی متیقن الالزامه. اگر این طوری باشه این علم اجمالی مؤثر در احتیاط نیست، این نحو علم اجمالی غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط. اینجا یه توضیح بنویسید، یه مقدار این استراب داره این کلام، باید بگه این نحو علم اجمالی منحل میشه به خاطر انحلالش غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط. یعنی اون علم اجمالی که یک طرفش متیقن الالزامه، اون علم اجمالی با دقت عقلی دیگه علم اجمالی در کار نیست. وقتی علم اجمالی در کار نبود غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط، دیگه اون علم اجمالی در وجوب احتیاط تأثیر نداره. یه مقدار مشکل داره، یعنی نتیجه رو جای حکم گذاشته. این غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط نتیجه انحلال علم اجمالی است. بله
به
علم تفصیلی و شک بدوی دیگه. شما وقتی علم اجمالی دارید یا نماز با سوره واجبه یا نماز بدون سوره، در هر حال نماز بدون سوره رو باید انجام بدید، یا همراه با سوره یا بدون سوره، خلاصه این عقل باید انجام یافته بشه. وقتی در هر حال عقل متیکن و الزامه، این علم اجمالی شما غیر مؤثره در احتیاط. این غیر مؤثره در احتیاط رو من گفتم یه مقدار باید توضیح داده بشه. چرا غیر مؤثره؟ آیا همراه با موندن به علم اجمالی غیر مؤثره؟ میگیم نه، این عبارت نخرایی نست، این علم اجمالی منحل شد. البته من یه بین پرانتز یه چیزی بگم خدمتتون، این رو انشاءالله در درس‌های خارج خواهید خوند. آیا شیخ مرادش انحلال حقیقیه یا انحلال حکمیه؟ این گونه عبارت‌های شیخ سازگار است با اینکه این علم اجمالی هست ولیکن حکمش نیست. دقت کنید، این عبارت سازگار است با این جایی که علم اجمالی هست ولیکن حکم علم اجمالی که احتیاطه اون نیست. این اصطلاح هم میگن انحلال حکمی. شیخ در رسائل عبارتهاش نسبت به این مسئله دو گروهه. در بعضی از عبارتهاش انحلال حقیقی میگه، در بعضی از عبارتهاش انحلال حکمی میگه. اینم بین پرانتز خواستم یه مقدار دقت در رسائلتون زیاد بشه، و الا ما میخواستیم فقط متن و تفهیمی توضیح بدیم. آره دیگه، گوپه گابه بلا بیان میاریم دیگه، عقلم باشه ایب نداره. حکمم میگن این علم اجمالی مؤثر نیست. آقای من چند روزه نبودید، اونا رو گوش کنید میبینید اعتبارش. لکونه ببینید، لکونه طرف الغیر المتیکن خودش میجواد چرا مؤثر نیست، چون اون طرفی که یقینی نیست، این طرفش چه یقینی، عقل اون اکثر چه یقینی نیست و هو الاکثر فی ما نحتفی موردن لقاعدت البراعه. آقای من قاعده براعت واقع رو خراب نمی کنه، در ظاهر حکم درست می کنه، وظیفه عملی درست می کنه. میگه قاعده براعت میگه چه دیگه، تو مؤاخذه نمیشی. دقت کنید، قاعده براعت با انحلال حکمی هم سازگاره. قاعده براعت از ریشه وجوب رو از بین نمیبره دیگه. علم اجمالی تو این باشه، میگه این علم اجمالی همراه با براعت نسبت به اونجاست، نسبت به اکثر گفت هگاب بلا بیانه. کما مثلنا له بالخمر المردد بین عناین، چنانچه ما مثال زدیم برای این مورد، اون خمری که مردد بین دو ظرف بود، اون دو ظرفی که یقین میدونستیم یکیش نجسه، احدهما المعین نجسه. دقت کنید، دو تا ظرفه، یکی یقینا بالبول نجسه، اون یکی هم مشکوکیم. چرا مشکوکیم؟ نه اینکه بلبل مشکوکیم، مشکوکیم به اینکه یه خمری هم به اینها افتاده، نمیدونیم به این نجسه که با بل نجس شده افتاده یا با اون یکی افتاده. این علم اجمالی مؤثر نیست. چرا مؤثر نیست؟ میگه خب علی حالا این لیوان رو باید ما اجتناب کنیم، چون یقینا نجسه، اما بلبل نجسه او بالبول والخمر نجسه، اما اونو نمیدونیم بالخمر نجسه. مرحوم شیخ اینو مثال زد، من در اون مورد گفتم این مثال شاید مثال درستی نباشه، ممکنه بیاییم بگیم اینا دو تا چیز جدایی هن، علم تفصیلی به نجاست، علم اجمالی به خمر. در هر حال میگه چجور اونجا ما قائل شدیم این علم اجمالی مؤثر نیست، به شرح زد. این مثال شیخ زیاد با انحلال حکمی سازگاره، نه انحلال حقیقی. دقت کنید، من اونجا دیگه این مباحث رو مطرح نکردم. این اگر این مثال های شیخ رو جمع بندی کنیم، شاید شیخ انحلال حقیقی نمیگه، نمیخواد بگه حقیقتا منحل میشه علم اجمالی، میخواد بگه حکمن منحل میشه، یه احتیاط نمیاره. این بحث رو فقط به عنوان پژوهش گفتم. خب نعم لو ثبت، میگه بله، اگر ما این براءت عقلی رو اینجا مشکل ساز بدونیم، بگیم نه در این گونه موارد نمیشه براءت جاری کرد، این گونه جاها جا برای براءت نیست، چون علم اجمالی نمیذاره، قاعده اشتغال میاد میگه براءت برو کنار. میگه نه لو ثبت ان نزالج، اگر ثابت بشه که این، یعنی زالج یعنی چه؟ یعنی تیکن احد طرفی المعلوم بالاجمال تفصیلا، که من اون دوتا طرف علم اجمالی که یکیش یقینم معلومه و ترتب اثرهی علیه، اثرهی زمینش برمیگرده به معلوم، علیه یعنی علی احد طرف، و مترتب کردن اثر معلوم بر اون یک طرف اگر اثبات بشه که این نحو، یعنی من بر اون لیوانی که یقینم میدونم نجس بالبول، مشکوک نجس بالخمر بودنش، ترتب آثار نجاست بر اون مترتب میکنم، این هیچ مسئله به اون علم اجمالی نداره، اینجا لا یقدهو، این ضرری ندارد، فی وجوب العمل به ما یکتزیه من الاحتیاط، چه واجب عمل کنی به اقتضای بونی که اقتضای احتیاط داره، یعنی هم از این لیوان اجتناب کن چون تفصیلا میدونی نجسه بالبوله، هم از هر دو باید اجتناب کنی چون اجمالا میدونی یکی از این دو نجسه بالخمره. اگر این گونه باشد، یعنی اونی که تفصیلا میدونی، این دونستن تفصیلی شما ضرری به اون احتیاطت نداره، اینا یه مقوله های جدایی هن، فیوگالو فی تکلیف فی المثال، در اون مثال ما این گونه میاییم تبیین میکنیم، بگیم این نه تکلیف بل اجتناب ان هاذ الخمر المردد، این که شما رو مکلف کردن آقا از این خمری که مردد است بین این دو ظرف باید اجتناب کنی، این علم اجمالی سر جای خودش، یک تزی استحقاق، این علم اجمالی زنده است، به اون علم تفصیلی شما ارتباط نداره، یک تزی استحقاق الاجاب علا تناولهی، این اقتضا میکنه چه شما مستحق اجاب بشید اگر این خمر رو تناول کنید، به تناول ایل اینا این اتفاق، به هر کدام از این دو ظرف تناول کنید و خمر در واقع بیاد، شما مستحق گابید، چون تکلیف اجتناب از خمرم دارید ولو به شکل علم اجمالی. طبق این بیان فیجب الاجتناب، احتیاط به اجتناب انهما، پس باید از هر دو اجتناب کنید، از یکی دقت کنید، نسبت به یکی دوتا حکم دارید، نسبت به اون یکی یه دونه حکم، اون چی یقین دارید نجس بن بولم هست، هم اجتنب عن البول دارید، اون یکی چه این اجتنب عن البول نسبت به اون الف، به هر دو اینها اجتنب عن الخمر دارید به شکل علم اجمالی. اگر اثبات بشود این علم اجمالی هنوز زنده است و با اون علم تفصیلی از بین نمی رود، اون وقت فچزالش فی ما نحنفی، در ما نحنفی هم باید همین حرفو بزنی. در مانحنفی چیه؟ در مانحنفی دوران هم بین اقل و اکثره مجهب نداره، شما اقل و یقین دارید باید اقل انجام بدهید، این چه ربطی داره؟ یه علم اجمالی هم دارید، یا اقل واجب نفسیست یا اکثر واجب نفسیست. و دلیل العقلی علی البراءت من هذه الجهه یحتاج الى مزید تأمل. شیخ اینجا یه مقدار کوتاه میاد، میگه دلیل عقلی چی میاد میگه براءت جاری کن نسبت به اون اکثره، این از این جهت، از جهت این چه شما احتیاط واجب نیست، این احتیاط به یه مقدار تعمد زیاد داره. شیخ اینجا یه مقدار مسئله رو کامل ادامه نمیده، خب پنجمین مسئله، پنجمین ایراد اونها مربوط به چیز بود آقایون عزیز، مربوط به گست گربت بود. میگه خب من یه مقدمه بین پرانتز بجم، اینا معتقدن که واجب نفسی گست گربت برداره، واجب غیری نه. میگه شما چجور با عقل واجب گست گربت میکنید در عبادات؟ اگر نماز میخونید و قائل به براعت شدید نسبت به اکثر، این نماز بدون سوره شاید واجب نفسی نداشته باشه. چرا؟ چون یقین نداره چه واجب نفسی داره. اگر در واقع نماز بدون سوره واجبه بشه واجب نفسی، ولیکن اگر در واقع نماز با سوره واجبه، این میشه عقل، میشه واجب غیری. عقل میشه از اجزای اون اکثر، اجزا واجب غیری دارن. شما پس چجور گست گربت میکنید؟ بیجه شما گست گربت را تا به حال به ما خوب معنا نمیکنه. گست گربت این معناش نیست که شما باید این واجب رو اجزاشو کاملا بدونید. گست گربت یعنی بگن آقا دایی بر عمل شما چیه؟ بیجه خدا. اینجا دایی بر عمل من خداست. میگه و اما الخامس، اما اون بحث پنجمی، فلانه یکفی فی گست الگربه، کفایت میکند در گست گربت، الاتیان به ما علم من الشارع الالزام به، من انجام میدم به اونی که از شارع معلوم شده که الزام هست از طرف شارع به اون. آقا اینا چرا انجام میدیم؟ چون شارع نسبت به اون یکی به من گفته براعت جاری کن، اینم متیقن الالزام انجام میدم و میدونم اداء ترچی لا استحقاق العقاب، اگر اینو ترچ کنم مستحق عقابم. خب چرا مستحق عقابم؟ یا چون برای خودش، یا چون که اکثر انجام نمییابد. لعزل تخلص من العقاب، آقا من به خاطر اینکه از عقاب خلاص بیابم اینو انجام میدم. فا این نهاز المقدار کافن فی نیت الگربه، در قصد گربت این مقدار کافیه. اون قصد گربتی که در عبادات معتبره، یعنی نیت خلاصی از عقاب کافیه. آقای من یه نکته بگم، خلاصی از عقاب در واجبات غیری هم امکان داره. شما چرا وضو میگیری؟ میگه خب وضو نگیرم نماز نمیتونم بخونم، نماز نخونم عقاب میشم. این کافیه. من به خاطر ولو وضو واجب نفسی نداره، وضو واجب غیری داره، در واجبات غیری هم نیت گست گربت به این معنا خلاصی از عقاب، چه به خاطر خودش، چه به خاطر اونی که مقدمه است برای اون. حتی لو علم به اجزائها تفصیلا، حتی در اون تفصیلی ها همین مقدار کافیه. ما در اجمالی گفتیم حتی شما تفصیلا اصلا هیچ شک و شبهی نداشتید که نماز بدون سوره است، علم تفصیلی هم داشتید، اونجا هم همین گست رو بکنید کافیه. یعنی گست گربت یه چیز پیچیده ای نیست، من به خاطر اینکه عقاب نشم این کار انجام میدم. خب اینجا یک سوال دیگری میاد، این تکرار دیگه، اونو نمیخونم، اون تکرار در بعض از نسخه ها هم نیست. و اما دلیل العقلی، دلیل النقلی. آقای من دقت کنید به مسئله، اون در نسخه ها نیست، تکرار اولیه. تکرار این توضیح هست که گست گربت چجور میشه. خودش میگه گست گربت باید تخلص من العقاب، اینجا هم نوشته دیگه لم ترد عبارت و فلان در نسخه. خب چون ده تکرار است دوباره اونا رو بخوندن وقت صرف کردن. آقای من برگردیم به اصل مسئله، اونا چه جدید اومدن کلاس، دیر اومدن، اینا برای اونا توضیح بدن. خب آقای ما درسمون دوران بین اقل و اکثر شک در جزئیت، گفتیم قاعده گپه اقابه بلا بیان نسبت بود اکثر، چون بیان نشده براعت جاری میکنیم. پس وظیفه‌مون چیه؟ اقل انجام میدیم. ما اگر اکثر رو ترک کنیم در قیامت مؤاخذه نمیشیم، ولو در اکثر واجب باشه در واقع. چرا؟ چون بیان نشده. فرضی نست دیگه، فرضی نست من فحص کردم، چون اجرای اصول عملیه شرطش فحصه ها. من فحص کردم، فحص کردم پیدا نکردم. خب وقتی پیدا نکردم فقط به مقدار اقل پیدا کردم، نماز مقداره، خب منم اقل بخوندم. فردای قیامت دیدم نه، نماز با سوره واجبه. خب میگم خدا من پیدا نکردم، خودت هم یه قاعده عقلی به ما، به عقل من گذاشته ای چه گپ اگاب بلا بیان. این نسبت به اون مازاد اقل علل اقل بلا بیانه دیگه. پس من براعت عقلی جاری کردم. خب تا اینجا این بود. بعد به خدا میگم خدا غیر از این چه به عقل من این قانون رو گذاشته ای، خودت در الفاظم آوردی رفع ما لا یعلمون، اینو میگم براعت شرعی. میگه براعت شرعی هم نسبت به اکثر اینجا جاری میشه. دو جور میتونم براعت جاری کنم، اکثر واجبه یا نه. میگم اکثر واجب نیست، اقل رو میدونم واجبه. اقل واجبه اما به نفسه اما غیری هم، اما اکثر چه نمیدونم واجبه، پس براعت رفع ما لا یعلم. این یک مدل وجوب الاکثر رو نفی میکنم، نفی ظاهری ها، اصول عملیه است، به واقع کار ندارم. منظورم نفی ظاهری یا نگاب نمیشم. حدیث رفع، رفع المؤاخذه است دیگه، کاری به لوح محفوظ ندارم که در لوح محفوظ این حکم هست یا نیست، من کاری ندارم. من معذر برای خودم پیدا میکنم، میگم آقا این رفع ما لا یعلمون، میگه مؤاخذه نمیشی نسبت به اون که جهل داری. منم بررسی کردم الان جاهلم نسبت به این، رفع ما لا یعلم. خب بس یکی وجوب اکثر، دو جزئیت این زائده، زائد بر اقل. من 10 اجزا رو پیدا کردم در نماز، تشهد هست، سلام هست، در نماز تکبیرات الاحرام هست، چی هست، آیا سوره هم هست یا نه، پیدا نکردم. جزئیتشو نمیدونم. این بنابر این هست که من جزئیت رو دو جور میشه نفی کرد. یکی خود جزئیت رو نفی کنیم، اون مبناییه. بعضی از علما میگن احادیث براعت شرعی احکام وضعی رو بر نمیداره، احکام تکلیفی رو بر میداره، جزئیت رو نمیشه برداشت. پس اینجا چی کار کنیم؟ وجوب غیری جزئیت رو بر میدارم. آیا این جز یعنی سوره وجوب غیری داره یا نه؟ رفع ما لا یعلمون. پس یا وجوب نفسی اکثر رو بر میدارم، یا وجوب غیری اون جزء زاید رو، جزء مشکوک رو برمیدارم. هر دو حکم تکلیفی برداشتنه. دقت کنید، یا وجوب و نفسی اکثر، یا وجوب غیری اون جزء اضافی چه شکی داره.
پس این وجوب وضعی چطور میشه؟
وجوب وضعی یعنی جزئیت. وجوب وضعی نه که حکم وضعی، وجوب نه که حکم وضعی، حکم وضعی میشه جزئیت. این جزئیت رو شیخ انصاری میگه انتزاعیه. وقتی وجوبش رو برداشتی جزئیت هم برداشته میشه. ببینید من شک میکنم آیا سوره واجب غیریست یا نه، میگم واجب نیست. وقتی واجب نیست انتزاع میشه، پس جزء نیست. شیخ یه نظریه ای داره در احکام وضعیه، میگه احکام وضعیه انتزاعی از احکام تکلیفیه.
چه
این
حالت اصل مثبت نیست؟
انتزاعی از احکام، نه اصل مثبت در استصحاب دیگه،
در بقیه
اصول جاریه، در بقیه اصول هم جاریه، اما این انتزاعی بحث دیگری است. یعنی اینجا ما دیگه حکمی نداریم، جزئیتش اثبات نمیشه. اینطور بگو، جزئیتش اثبات نمیشه. شما جزئیت اثبات نمیتونید بکنید، نگو اصلا جزئیتش رو نفی میکنم، این نداره، جزئیتش اثبات نمیشه. اینطوری میتونی بگی. خب پس آقای من یک دلیل دیگری هم پیدا کردیم در دوران بین الاقل و الاکثر، غیر از براعت عقلی براعت نقلی هم جاری است. و اما دلیل نقلی فهو الاخبار و دال علی البراعت، اون روایاتی که بر براعت دلالت میکنن. الواضحت سندن و دلالتن، هم از لحاظ سند واضحه هم از لحاظ دلالت. خب ببینید، بعضیا در براءت عقلی یه مقدار شبهه داشتن، میگفتن علم اجمالی نمیذاره من براءت گپه اگاب بلا بیان جاری کنم، علم اجمالی دارم. میگه حتی اونایی که براءت عقلی رو قبول ندارن در شرعی دیگه اعتماد میکنن، ولذا اول علیها فی المسئله، به همین خاطر اعتماد کرده بر این اخبار در این مسئله ما، در مسئله یعنی در بحث اقل و اکثر. من چه کسی اعتماد کرده؟ این من محلا مرفوعه، فاعل اول هست، اعتماد کرده اون فقیه علمایی که جعل مقتضی العقل فیها وجوب الاحتیاط. گفته مقتضای عقل احتیاطه، اما مقتضای شرع براءته. آخوند خراسانی از این هاستا، میگه از لحاظ عقلی حساب کنیم یجب الاحتیاطون، علم اجمالی داریم، اما شر میاد این علم اجمالی رو میگه ترتیب اثر نده بین علم اجمالی، همان نتیجهش انحلال حکمیه. اصطلاحاً گفتم آخوند به انحلال حقیقی قائل نیست، میگه نه، عقل میگه احتیاط کن، اما ما به شر نگاه میکنیم با توجه به روایات براءت شرعی من نمیدونم، چون نمیدونم پس براءت جاری کن. بناءً خب عقل چجور میگه احتیاط؟ بناءً علی وجوب مراعات العلم الاجمالی، بنابراین آخرین حرفهایی که زدیم باید علم اجمالی خلاصه مراعات بشه. و این کان الالزام فی احد طرفیه معلومن به تفصیل، ولو اون الزامه در یکی از اطراف علم اجمالی علم معلومه به تفصیل باشه، میدونیم یک طرفشو باید علی ای حال انجام بدیم، بازم این علم اجمالی پابرجاست. اگر قائم البین بشیم که شیخ یه مقدار کوتاه اومد آخرش گفت تأمل نیاز داره، اگر قائل به این بشیم عیب نداره، اینجا مسئله رو حل میکنیم. براءت نقلی میاد میگه چه؟ اونی که نمیدانی اون بری مستحق اگاه نیستی اگر ترج کنی. و قد تقدم اکثر و تلچل اخبار فش شک فی التکلیف، در شک فی التکلیف اکثر این روایات رو خوندیم، اون شک فی التکلیف تحریمی و شک فی التکلیف وجوبی، اونجاها گفتیم ما قائل به براءتیم چون این احادیث میگه. بعضی هاشون از باب تیمن خدمتتون میخونیم. ببینید، ما حجب الله علمه عن العباد، هر موضوعی چه یا هر حکمی چه هر چیزی چه خدای متعال علمش رو از بنده ها پنهان کنه، بنده ها ندونن، در محجوب باشن انسان ها، فهو موضوع اونن هم، اون حکم از اونها برداشته شده. اینجا وضعن یعنی برداشته شده، یعنی اون حکم براشون متنجز نیست، اون حکم براشون استحقاق اعقاب نمیاره اگر ترک کنن. خب اینو چجور اینو در محل ما تطبیق میکنیم؟ بچه خب همین وجوب جزء مشکوک، فإن وجوب جزء المشكوك محجوب علمه عن العباد، این حکم برای ما محجوبه، نمیدونیم اون جزء مشکوک واجبه یا نه، فهو موضوع اونن، طبق این روایت از اونها برداشته شده، این وجوب از اونها برداشته شده، در لوح محفوظ برداشته شده کاری نداریم، از لحاظ ظاهری برداشته شده. فدل، این روایات دلالت میکنه الا ان الجزء المشكوك وجوبه غیر واجب على الجاهل، اون جزئی که مشکوکه وجوبش بر جاهل واجب نیست. البته غیر واجبه یعنی ظاهرا غیر واجبه، نه این غیر واجبه رو خوب معنا کنید، ما به لوح محفوظ کاری نداریم، یعنی متنجز نیست. چما دل، خب شما در اینجا در وجوب غیری میگه در وجوب نفسی هم به شرحی زد، شما چطور از این حدیث در شک فی التکلیف استفاده کردید؟ من نمیدونستم اقامه واجبه یا نه، به این حدیث استناد میکردم، میگفتم چون وجوب اقامه رو نمیدونم فهو موضوع اون انهم. یعنی میدونید شیخ چرا اینطوری میگه؟ میخواست به چه این حدیث اعم از وجوب نفسی و وجوب غیریه، هم وجوب جزء مشکوک رو برمی داره چنانچه وجوب کل رو هم میتونه برداره. در اقامه نمیدونم واجبه یا نه، میگم واجب نیست. در این جزء مشکوک هم نمیدونم واجبه یا نه، میگم واجب نیست. این کما دله دقت کنید، در جای حاشیه بنویسید، یعنی شیخ میخواد بگه چه؟ این حدیث عام از وجوب نفسی و وجوب غیری است. کما دل على ان الشيء المشكوك وجوبه النفسي، چنانچه این حدیث دلالت میکند اون شیئی که وجوب نفسیش مشکوکه غیر واجب فی الظاهر على الجاهل، بنابر ظاهر بر جاهل واجب نیست. بنابر ظاهر یعنی به لوح محفوظ کاری نداریم، اصول عملیه است. خب میگه با این تقریب دوم یه چیز دیگری هم میتونیم از اینجا استفاده کنیم. اصلا من وجوب جز رو نمیخوام از این حدیث انکار کنم، وجوب نفسی اکثر رو. من نمیدونم اکثر واجبه یا نه، من اقل رو میدونم. وجوب اکثر رو چکار میکنم با این حدیث؟ نفی میکنم. و یمکن تقریر رو اون استدلال اولی با وجوب ضمنی، وجوب اون غیری جز بود، این استدلال دوم وجوب اکثره. میگه امکان داره این گونه استدلال کنیم، به ان وجوب الاکثر مما حجب علمه. وجوب اکثر از اون چیزاست که علمش برای ما محجوبه، ما مجهولیم، به ما نسبت به ما مجهوله، ما جاهلیم به وجوب اکثر. فهو موضوع، پس برداشته شده این وجوب، چه به شکل واجب غیری که به شکل واجب نفسی میتوانیم اینجا مسئله رو حل کنیم. میگه خب شما اقلا همینطوریه دیگه. میگه نه، اقل وجوبش خلاصه یقینیه، ولا یعارض، این تعارض نمیشه به ان وجوب الاقل چزالش، وجوب اقل هم اینطوریه دیگه. میگه لان العلم به وجوبهی، چون علم به وجوب اقل، فقط جهتش رو نمیدونیم، و الا وجوب الاقل قطعیه، اون وجوبی که المردد بین النفسی و الغیری، مردد بین نفسی و غیری، اون جهتش رو نمیدونیم، اما وجوبش رو علی حال میدونیم. لان العلم به وجوبی غیر محجوبه، این علم اسم نه غیر محجوبه خبر، علم به وجوب اقل اینجا محجوب نیست. فهو غیر موضوع، پس نسبت به اقل تکلیف ما برداشته نشده، ما تکلیف داریم نسبت به اقل، اما نسبت به اکثر اینطوری نیست. همچنین حدیث بعدی قل هو رفع عن امتی ما لا یعلمون، حدیث رفع، اونو تطبیق کنیم در این مثال، فإن وجوب جزء المشکوک به ما لا یعلم، وجوب مشکوک از اون غیر معلوم هاست، من نمیدونم اون سوره واجبه یا نه. خب فهو مرفوع علی المکلفی، پس این وجوبش از مکلفین برداشته شده، وجوب ظاهریش برداشته شده، حال نسبت به لوح محفوظ کار نداریم. وجوب برداشته شدن یعنی عقاب نداری در قیامت اگر واجبم باشد. خب یا وجوبش رو برمیداریم یا میگیم یا رفع المؤاخذه، فرق نمیکنه، یا حکم تکلیفی رو برمیداریم. اونجا یه بحثی هست که قبلا خونده اید، در ما رفع ما لا یعلمون مراد چی از ما، آیا حکم تکلیفیه یعنی رفع تکلیف و ما لا یعلمون وجوب، یا رفع مؤاخذه و ما لا یعلمون. میگه در هر حال به یک معنا برمیگرده، وجوب رو هم برداری دیگه استحقاق مستحق عقاب نیستی، استحقاق عقاب رو برداری وجوب ظاهری رفع میشه، یعنی اینها لازم و ملزوم همن. او ان العقاب و المؤاخذه المترتبه على تعمد ترک الجزء، یا اون عقاب و مؤاخذه ای که مترتب است اگر شما عمدن جزئی از نماز رو، جزئی از واجب رو ترک کنی معاقب میشی، این جزء مشکوکی که سبب میشه به ترچ کل. انسان آخه جزء رو ترچ کنه، این فقط جزء ترچ نمیشه، چه اون کلم ترچ میشه. چرا؟ چون اون کل یه جزءش اینه. میگه اینجا نه، اون عقاب برداشته میشه، مرفوع اون انجار، اون مؤاخذه و عقاب چه چردای قیامت بجن چه شما سوره رو نخوندی؟ چون سوره رو نخوندی نماز صحیح هم نخوندی، پس طرد شد کل، پس مؤاخذه میشی. نه، این حدیث میگه چون نمیدانی مؤاخذه نمیشی. الا غیر ذالک من اخبار البراءه الجاریه فی الشبهه الوجوبیه. غیر این اخبار براءتی که در شبهات وجوبیه جاری بود. الناس سعه فی ما لا یعلمون، انسان ها در وسعتن، هر مقدار نمیدونن در سعه هستن. اون اخباری که در اول سال خوندیم خدمتتون، اونا در اینجا تطبیق میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.